اظهار نظرهای جملگی شخصیت‌هایی را که با رادیو فردا در این زمینه گفتگو کرده اند می توان در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد: تأثیری منفی که به انزوای بی پایان ایران و به بی‌اعتباری ایرانیان در جهان انجامید. گری سیگ، استاد دانشگاه کلمبیا که به هنگام انقلاب اسلامی در ایران یکی از اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت پرزیدنت جیمی کارتر بود، معتقد است که آیت الله خمینی به عمد ماجرای گروگانگیری را وسیله‌ای برای اعمال نفوذ در فصولی از قانون اساسی و رفراندوم برای جمهوری اسلامی قرار داد تا اساساً حکومت مذهبیون را در ایران بر سر کار آورد.
This was used very deliberately by Ayatollah Khomeini basically to install a theocratic government. So when the hostage crisis took place, when
آقای گری سیگ میگوید هنگامی که بحران گروگانگیری توسط دانشجویان آغاز شد، دولت به جای تقبیح این عمل بر اساس قوانین بین المللی به دانشجویان پیوست، آن را به یک داستان دراز مدت تبدیل ساخت و از آن برای سفارایی مردم در جهت برنامه‌های خود استفاده کرد و این امر بر پیچیدگی حل بحران افزود. شهرام چوبین، پژوهشگر ایرانی تبار کارنگی اندامنت، در مورد تأثیر سیاسی گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران می‌گوید: گروگانگیری در واقع کودتایی در درون رژیم بود که طی آن عوامل تندرو توانستند میان روها را به حاشیه برانند و امتیازهای جناحی را برای رادیکالیزه کردن انقلاب پی بگیرند. آقای چوبین میگوید که خمینی جانب این تندروی را گرفت و اکنون این امر در ایران به صورت سنتی در آمده که امتیازها و منافع جناحی را برتر و بالاتر از منافع ملی قرار میدهد. جعفر مدنی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و ایران، نظر دیگری را بر این دیدگاه ها اضافه میکند. او میگوید:
گروگانگیری به هر دو کشور زیان زد، ولی بیشترین هزینه را ایران پرداخت که دچار انزوای شدید شد و همین انزوا از جمله سبب شد که صدام حسین رو به فکر حمله به ایران بیاندازه و جنگ 8 ساله بخشی بود از هزینه انزوای ایران. گروگانگیری در این حال ذهن ایرانی ها و آمریکایی ها رو مسموم کرد و به موقعیت جهانی ایران آسیب شدید زد و به دلیل همین ضعف موقعیت بود که ایران نتوانست از عراق به دلیل اینکه جنگ رو شروع کرده بود تا کرامت بگیره.
ایلان برمن، معاون شورای آمریکایی سیاست خارجی، یک سازمان پژوهشی در واشنگتن، نیز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی را مرحله مهمی در انحراف روابط ایران و آمریکا می‌داند.
Almost overnight with the advent of the Islamic Revolution, Iran went from being one of America's greatest allies in the Middle East to being.
آقای برمن میگوید با ظهور انقلاب اسلامی، ایران یک شبه از یکی از مهمترین متحدان آمریکا به رژیمی تبدیل گردید که به اعتراف خودش متعهد به انهدام ایالات متحده شد و اشغال سفارتخانه نقطه گسست دیرپا در روابط آمریکا و ایران بود و رژیم جدید در تهران در حرف و عمل به آمریکا نشان داد که در این گرایش تازه بسیار جدی است. تأثیر انقلاب اسلامی و به ویژه ماجرای گروگانگیری ابعادی فراتر از روابط ایران و آمریکا داشت. خاورمیانه برای نخستین بار تولد یک حکومت اسلامی را تجربه کرد که ابزارهای سیاسی را با ایدئولوژی دینی درآمیخت. دکتر شهرام چوبین در این زمینه میگوید: دو اتفاق مشخص رخ داد. یکی انزوای ایران در منطقه بود و از همین رو اندکی بعد صدام حسین به خاطر همین انزوای ایران جنگ علیه ایران را به راه انداخت. دیگر اینکه در منطقه زنگ خطر و بیم و هراس را به صدا درآورد و برخی تقلیدها را موجب شد. به عنوان نمونه، اشغال محل مقدسی چون مکه توسط عوامل تندرو سنی درست اندکی پس از آن روی داد و در پاکستان هم اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان تندرو را شاهد بودیم. بنابراین جمهوری اسلامی در منطقه مورد تقلید قرار گرفت و به عنوان نمونه معرفی شد. آقای جعفر مدنی، تحلیلگر ایرانی، نیز بر رادیکالیزه شدن منطقه تاکید می‌کند.
گروگانگیری فضای سیاست رو در ایران به شدت رادیکال کرد و چون سیاست با دین یکی شده بود، تصاویر این تظاهرات نیروهای دینی در کشورهای اسلامی منطقه تأثیر برقاسا داشت و الگویی شد برای نیروهای دینی و سیاسی در کشورهای عربی و اسلامی خاورمیانه که تکرار کنن اون رو. دولت ایران هم برای اینکه خارج بشود از انزوا و گسترش بدهد به نفوذ خودش در منطقه، صدور انقلاب اسلامی رو به کشورهای منطقه در اولویت قرار داد و با گروه‌های شیعه در کشورهای منطقه ارتباط برقرار کرد و از اونها حمایت کرد که حزب الله لبنان موفق‌ترین نمونه اون است که می‌شود ذکر کرد. این عامل جدیدی شد در سیاست خاورمیانه که چهره خاورمیانه را دگرگون کرده و به عنوان بنیادگرای دینی به یک از مسائل اساسی جهان تبدیل شده.
فؤاد العجمی، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناس لبنانی تبار امور خاورمیانه، گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی را نقطه عطفی در فضای سیاسی منطقه می‌خواند و رویدادهای بعدی را نتیجه مستقیم این حادثه می‌داند.
The Soviet invasion of Afghanistan that came in December. The ruin and radicalization of Beirut.
اشغال افغانستان توسط شوروی در ماه دسامبر روی داد. ویرانی و رادیکالیزه شدن بیروت در دهه 1980 و رخدادهای دیگر جملگی حاصل این تغییر بودند. یک دهه افراطی به دنبالش آمد. جهان اسلام و عرب و همسایگان ایران در دهه 1980 دقیقی از صلح و آرامش برخوردار نبودند.
Arab Islamic world in Iran's larger neighborhood didn't know a moment's peace in the 1980s.
گری سیک، عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید، میگوید
One of the very first times when the United States or most other countries had really encountered the role of political Islam.
این نخستین باری بود که ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورها به طور واقعی با نقش اسلام سیاسی در خاورمیانه آشنا شدند. این دو پدیده عرصه‌های تازه‌ای بودند که پیش از آن ناشناخته بودند و البته تأثیر شگرف دیدن جوانان ریشداری که روزها پس از روزها با تکان دادن سلاح‌های خود شعار مرگ بر آمریکا را فریاد می‌کشیدند، اثرهای ماندگاری از شناخت و درک ایران بر جای نهاد. این امر در بسیاری دیگر از کشورهای جهان تأثیر مشابهی داشت. ایران به عنوان یک کشور متعصب و دیوانه معرفی شد، کشوری که نمی‌شود با آن ارتباط داشت و نمی‌توان به آن اطمینان کرد. آقای گریسیک می‌افزاید که این تصویر ایران به عنوان کشوری متعصب و غیر قابل اطمینان تا به امروز هم ادامه یافته و همچنان بر خاورمیانه، بر ایران و مطمئناً بر روابط ایران و آمریکا اثر گذاشته است. همچنان که آقای گریسیک می‌گوید، تیرگی روابط ایران و آمریکا هنوز هم پس از گذشت 30 سال پابرجاست و چشماندازی از بهبود نسبی هم ارائه نمی‌دهد. در این مورد شهرام چوبین می‌گوید که گروگانگیری موجب شکاف عظیمی بین دو کشور شد.
Well, I think that this was created a huge gulf between the two countries. The United States has had wars with
ایالات متحده با کشورهای دیگری چون ویتنام جنگیده، با دولت‌هایی مانند چین و روسیه درگیری‌هایی داشته، ولی به باور من هیچ چیزی به اندازه رفتار تحقیرآمیز انقلابیون ایرانی با دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکا بر روابط آن با ایران تأثیر منفی و سو نداشته است. آقای چوبین میگوید که این عمل همچنین چهره نامعقول و غیر منطقی از ایران ارائه داد که نمیخواهد با قوانین بین المللی زندگی کند و این مبنایی شد برای عبارت کشور عقب مانده که امروزه نیز در مورد ایران به کار برده می شود. جعفر مدنی، تحلیلگر سیاسی، نیز عقیده مشابهی ابراز می کند.
سمی که با گروگانگیری 444 روزه به روابط آمریکا و ایران وارد شد هنوز باقی و همچنان توانسته جلوی عادی شدن روابط رو بگیره بین دو کشور. ببیشه اون صحنه های بردن دیپلمات های آمریکایی با چشمای بسته به میان تظاهر کنندگان، وادار کردن اونها به لگد کردن پرچم آمریکا، سوزاندن هر روزه پرچم و نشان دادن اجساد سوخته سربازان آمریکایی در تبس در تلویزیون ایران و سپس در تلویزیون های جهان. اینها همه سبب شد که یک زخم عمیق در روح آمریکا به وجود بیاد که به آسانی التیام پیدا نمی کنه. ولی تجربه کشورهای دیگری که در شدیدترین جنگ ها با آمریکا بودند و امروز با هم دوست شدند مثل ویتنام و به ویژه ژاپن که نه تنها دوست که متحد بسیار نزدیک آمریکا شده نشان میده که حتی با سخت‌ترین جنگ ها هم میتوان روابط دوستانه برقرار کرد و به آینده نگاه کرد.
من ما به گفته آقای گریسیک عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید دانشجویانی که اکنون در کلاس‌های درس وی حاضر می‌شوند به هنگام روی کار آمدن جمهوری اسلامی و ماجرای گروگانگیری هنوز زاده نشده بودند، ولی آن مجموعه تصویرهای گروگانهای آمریکایی از نسلی به نسل بعد انتقال یافته و دیدگاه جوانان از نتایج آن حادثه را شکل داده است. با این حال او میگوید که در مرحله ای این فصل تاریک و تلخ در روابط دو ملت را باید پشت سر گذاشت. آقای گریسیک میگوید اگر بران این به رابطه بین این دو کشور مهم دست یابیم، اساساً ایران و آمریکا هر دو باید با این موضوع کنار بیایند و از آن فراتر روند. ولی ایلان برمن عقیده دیگری دارد. او میگوید اهمیت تاریخی گروگانگیری اجازه نمیدهد احساس آنچرا که روی داده است به یک بار زدود. دکتر برمن میگوید که این یک عمل تجاوزکارانه بود، عملی از سوی بخشی از رژیم که هنوز در تهران بر سر کار است و نشان داده که علاقه‌ای به همکاری و دوستی با ایالات متحده ندارد. و فکر می‌کنم این درسی است که بسیاری از آمریکاییان آن را خوب به خاطر سپرده‌اند، حتی اگر کادر رهبری فعلی بخواهد این مرحله را پشت سر بگذارد.